رو از خانم دکتر بپرسم اگر شما آماده باشید، که خیلی هم عالی خواهد بود. خیلی ممنونم، زنده باشید. خب خانم دکتر جاراللهی عزیز، ما الان مترجم ناشنوایان هم در استودیو داریم، ضمن اینکه آقای مهدوی عزیز هم که فکر می‌کنم صحبتشون رو شنیدید گوشه دیگری از استودیو همراه ما هستن، همزمان پخش زنده تصویری هم داریم. ایشون فرمودند که اینطور که من متوجه شدم و داشتن در یک فاصله خیلی صمیمانه با ناشنوایان صحبت می‌کردن از طریق این برنامه، گفتن که کاشت حلزون برای کسانی که کم شنوا هستن خیلی مفید نیست و اونها رو دچار سردرگمی میکنه نسبت به تفکیک صداهایی که ممکنه به واسطه کاشت حلزون بشنون، یا صداهای اندکی که به خاطر کم شنوایی قبلا در ذهنشون حک شده و تجربه شو داشتن. شما نظرتون در این مورد چیه؟ آیا این میتونه حرف علمی و درستی باشه، یا اینکه صرفا تجربه آقای مهدوی و عزیزانی مثل ایشون هست؟
خواهش کنم. من اولی اجازه میخوام، چون خیلی سریع وارد موضوع بحث شما به عنوان کاشت حلزون شدیم، من فرصتی پیدا نکردم که هفته جهانی ناشنوایان و خدمت ناشنوایان و کمشنوایان عزیز کشورمون تبریک عرض بکنم. عرض خدمتون فرمایش شد چون تا حد زیادی درسته، منتها ببینیم ما از دید پزشکی و توانبخشی کم شنوایی رو به درجاتی تقسیم بندی میکنیم.
بله.
و من میخوام صحبتام یکم مفهومتر باشه برای ناشنوا و مردم عزیزمون. اینجوری میتونم بگم که هر میزان کم شنوایی که کودکان یا افراد بزرگسال ما از سمعک بتونن استفاده بکنن و بتونن با سمعک صداها رو تشخیص بدن و درک بکنن و بتونن با همه افراد ارتباط برقرار بکنن، این افراد کاندید کاشت حلزون نیستن. و شرط این که چنین افرادی بتونن این توانایی رو داشته باشن اینه که در کم شنوایی های مادرزادی از دوران کوچیکی، یعنی از بعد به تولد تا دورانی که یادگیری زبان و گفتار میشه که ما اوجش رو سنین حدود 3 سالگی میدونیم، بتونه آموزش‌های خوب توانبخشی به این کودکان داده بشه. در اون صورت استفاده از سمعک وقت میتونه مفید باشه. اگر همونجا ما تشخیص بدیم که مفید نیست و سمعک کفایت نمی‌کنه، برای اینکه بتونیم استفاده از صداهای گفتاری رو قابل فهم بکنیم، خب این کودکان کاندیدای کاشت حلزون میشن. از نظر درجه بندی های کم شنوایی ما اکثرا میگیم کودکانی که کم شنوایی های عمیق دارن که روی اودیگرام یا آزمایش شنواییشون مشخصه، به شرط اینکه حداقل ما 6 ماه تا 1 سال اینها رو آموزش های توانبخشی با بهترین سمعک میدیم و اگر که مفید واقع نشه میتونن کاندید کاشت حلزون بشن. اما این فرمایش، پس بنابراین من این تیکر رو اینجوری تایید کردم فرمایش های آقای مهدوی رو. ولی در مورد و اینکه ایشون فرمودن صداهای خب معمولی به گوششون نخواهد رسید، اون گوشی که کاشت میشه کاملا درسته، در حقیقت سیگنال های الکتریکی هستش که به گوش میرسه، به دلیل اینکه اون گوشی که کاشت حلزون میشه اصلا حلزونش دیگه کار کرد نداره و از بین میره و الکترودهای جایگزین سلول های دریافت صدا میشه تا مغز بتونه اونها رو از طریق عصب شنوایی هایی که باقی مونده و سالم هستن به مغز برسونه صداها رو.
خیلی ممنون.
بنابراین آکوستیکی نیستش. خب این کاملا درسته، اما این که فرض بفرمایید یه گوشه یه کودکی کاندید کاشت باشه، یه گوشه دیگه شنوایی بهتر باشه، معمولا توی تحقیقات میان اون یکی گوشه مقابل هم از سمعک استفاده میکنه.
بله.
و قطعا آموزش های توانبخشیه که کمک میکنه مغز این کودک در دوران کودکی، در بزرگسالی واقعا اتفاق نمیفته، یعنی ما یک کم شنوایی مادرزادی داشته باشیم و بخواد تازه تو بزرگسالی بهت آموزش بده اتفاق نمیفته.
خیلی ممنون.
اما در کودکی تاثیر میکنه و مغز خودشو تطبیق میده با صدای آکوستیکی که توی یک گوش هست و صدای الکتریکی که در گوش دیگه.
ممنونم خانم دکتر جاراللهی، اجازه بفرمایید که کوتاه‌تر پاسخ بدید که ما بتونیم سوال‌های بیشتری مطرح بکنیم. موافقی؟
یه جمله دیگه من عرض کنم خدمتتون در فرمایشات آقای مهدوی در مورد بزرگسالا، اینا کاندیداتوری‌های کاشته حلزونه. در بزرگسالانی که کاملا شنوا هستن و ممکنه اخیراً دچار ناشنوایی بشن، اینها هم تحقیقات هم تجربه نشون داد اینا کاندیدای خوبه کاشته حلزون هستن.
بله ممنونم. شنونده‌ای که فرمودید که از رادیو یک ناشنوا چطور میتونه برنامه رو بشنوه، فکر میکنم که با خبر نیستید. ما پخش زنده تصویری داریم در نشانی تهران 360 با درج 2A لاتین و میتونن تصویری با حضور مترجم ناشنوایان برنامه ما رو اینگونه همراهی کنن. امیدوارم که پاسخ سوالتون رو گرفته باشید دوست گرامی. 3094 در اختیار شماست. اگر همراهی در کنار شما هست ناشنوای عزیز و هم برنامه رو میبینید تصویری و هم همراه شما از طریق رادیو میشنوه، میتونه سوال شما رو از طریق 3094 برای ما پیامک کنه یا برای ما به نشانی تهران 360 در دایرکت پیام بفرستید که سوالتون مطرح بشه. اما نسبت به صحبت‌های خانم دکتر فرنوش جاراللهی میخوام نظر آقای مهدوی رو بدونم. آقای ونکی میشه خواهش کنم میکروفون رو به ایشون نزدیک کنید؟ آقای مهدوی
ایشون اشاره میکنن
خانم طلعت ترجمه میکنن، نظرتون رو بفرمایید. بله بفرمایید.
خانم دکتر خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. افرادی که سطح بندی شنواییشون درجه بندی داره کاملا درسته. اینکه چند تا نیمه شنوا میتونن کاندیدای کاشت حلزون باشن خیلی بحث روانشناسی لازم داره. کسانی که صدا رو میشنون و ذهنشون آمادگی شنیدن صدا رو داشته باشه، یا کسی که صدا رو نمیشنوه و ذهنش آمادگی نداشته باشه، فرق برای شاید نکنه که این صدایی که بعد کاشت حلزون میشنوه مصنوعی بودنش با طبیعی بودنش چه فرقی بکنه و براش مهم نباشه. حالا توی مصاحبه ها، توی بررسی ها، وقتی این کار رو میخواین قبل اینکه کاشت حلزون انجام بشه، باید از طرف پرسیده بشه و اینی که این تحقیق ها انجام بشه که این اتفاق قراره بیفته و این صدا به صورت مصنوعی شنیده میشه، آیا شما اینو میپذیرید، دوست دارید کاشت بشید یا نه. مثلا تو یه جمعیت خیلی شلوغ چند نفر دارن صحبت میکنن، من با یه نفر دارم تو اون جمع صحبت میکنم، ذهن من با من همکاری میکنه، تمرکز میکنه به اون یه نفر، حتی تو اون همهمه صداها صدای اون یک طرف رو کاملا متوجه میشم. این یعنی شنوایی طبیعی. ولی وقتی کاشت حلزون باشی، مغز همکاری نمیکنه با این فرکانس صداها و همه صداها داخل گوش میاد و تمرکزی بر اون یک نفر نمیتونیم داشته باشیم.
خیلی مشکلم هست. ممنونم خانم دکتر، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
بله کاملا من باشون موافق هستم آقای مهدوی رو با فرمایشاتشون. افرادی که نیمه شنوا هستن به هیچ عنوان کاندیدای کاشته حلزون نیستن، مگر اینکه مشکلات همراه دیگه ای رو داشته باشن که اون حالا بعد جدا بحث بشه، چون جز مواردی کم نادرتر میشه، اون فرق میکنه. ولی معمولا کاندید نیستن، چون اکثر نیمه شنوای ما اصلا به خوبی از سمعک استفاده میکنن، به خصوص اگر در دوران کودکی آموزش های توانبخشی دیده باشن. و نکته بعدی این که مراکز کاشت حلزون ما باید به طور کامل به والدین کودکانشون که میخوان کاشت بکنن یا حالا افراد بزرگسال، باید کامل براشون توضیح بدن. من به نظرم میاد که شاید این توضیحات ناقصه و بیشتر فقط میگن که بچت ناشنواست و باید بری کاشت بشی. ببینید این پیام درست و کاملی نیست. ما از نظر روانشناختی باید اطلاعات کامل به خانواده ها بدیم که کاشت چه مزایایی داره، چه معایبی داره، و شما با دانستن کامل این مزایا معایب ببین میخوای کودکت رو کاشت کنی یا آدم بزرگسالی که ناشنوا شدی میخوای کاشت کنی یا نه. و اینها خیلی مسئله مهمیه که خانواده خودش بتونه تصمیم بگیره برای کاشت شدن. این در ارتباط با صحبت های آقای مهدوی.
خیلی ممنونم خانم دکتر. از شما سوال پرسیدن و گفتن که آیا کاشت حلزون در سن 30 سالگی میشه انجام بشه یا خیر؟
فقط در صورتی که اخیراً اتفاق افتاده باشه. اگر ما ناشنوای مادرزادی باشیم، هیچ اقدامی در کودکی نکرده باشیم و بخوایم در بزرگسالی کاشت بکنیم، نه، تاثیر مثبتی نداره و ممکنه اون باقی مانده شنوایی هم اصلا از بین بره توی اون گوشی که جراحی میشه.
بله.
اما اگر از سمعک خیلی خوب استفاده بکنن و تا حد زیادی درک باشه، اما همونطور که آقای مهدوی هم فرمودن، خب با سمعک ممکنه این افراد با تلفن نتونن صحبت کنن یا تو محیطای همهمه گفتار رو درست تشخیص ندن. در بعضی از موارد این کاشت حلزون ممکنه که بتونه شنوایی بهتری بهشون بده و البته میگم اینا باید با تحقیقات اون فرد و اطلاعات کامل باشه. یه تعدادی از این افراد من سراغ دارم، البته نه در 30 سالگی، در سنین جوانتر، در نوجوانی و اوایل جوانی اقدام به کاشت کردن، نتیجه بهتری گرفتن، ولی در سنین بالاتر خیلی تجربه ها به نظر نمیادش که مثبت باشه.
خیلی ممنونم. گفتن که یه دختر 17 ماهه دارن، بیمارستان امیر اعلم بردن شنوایی سنجی، معلوم شده که 70% کم شنوا هستن. دکترها گفتن که باید هر دو گوشش سمعک گذاشته بشه، ظاهرا هزینه‌اش هم خیلی بالاست. شما این مسیر رو تایید میکنید؟ یعنی تنها رای چاره فعلا همینه یا اینکه حالا به کاشت حلزون هم فکر کنن؟
ببینین کم شنوایی در حد 70 که میگن حدودی، حالا یعنی ما بهش میگیم کم شنوایی شدید. اکثریت کم شنوایی های شدید به شرط این که، ببینین شرط داره، حتما با آموزش های توانبخشی به موقع همراه باشه، اثرات خیلی خوبی رو ما نتایج خیلی خوبی رو با سمعک دریافت میکنیم و بسیاری بچه ها موفقن و طی سالیانه که من کار کردم از این دست بچه ها من بسیار داشتم. اما این که میگن هزینش بالاست در مقابل کاشت حلزون که هزینه زیادی واقعا نداره.
بله.
گاهی شاید بعضی از خانواده های ما میدونی یک باورهای نادرستی هست، حتی حاضرن که با کمبود بودجهشون وسایل اصلی زندگیشون رو هزینه بکنن برای یک کاشت، در حالی که ممکنه با سمعک مثل یک کم شنوایی مثلا متوسط یا شدید واقعا جواب بگیرن. و اینها رو باید مدبرانه، قشنگ با فکر و اطلاعات کامل دریافت بکنن و تصمیم گیری نهایی رو بکنن.
بله، خیلی بسیار.
و ضمن اینکه زمان رو هم نباید از دست بدن.
خیلی
من اگه فرصتی هست من یه نکته رو عرض کنم؟
اگه در حد چند ثانیه باشه ممنون میشم.
در آخر برنامه اگه فرصتی،
آخر برنامه همینجاست خانم دکتر،
آخر اینجاست.
بله.
ببینی من میخوام این نکته رو عرض کنم، مسئله خیلی مهمیه من باش مواجهم. لطفاً ما نخواهیم افراد کودکان یا افراد کم شنوا ناشنوا رو عادی بکنیم یا شنواشون بکنیم.
بله.
این اصلاً ایده قابل پذیرش نیست. اینها عادی هستن، ما کمک کنیم اینا توسط هر تکنولوژی، هر روشی، اینها به خصوص زبانشون رو ارج بدیم، زبان اشاره رو، که اینها بتونن از این زبان در دوران کودکی به خصوص بعد از
یک اهرم ارتباطی تثبیت شده است و باید دقیقا. که از همین رو حقوقشون رو محترم شمرد.
ولی دقیقاً متشکرم از لطف شما، ولی متاسفانه در جامعه ما برای مردم ما جا نیفتاده. در هر حال قشر محدودی هستن ناشنوا کم شنوای ما. من خواهشم از مردم عزیز اینه، وقتی که میبینید یک ناشنوایی داره اشاره میکنه، این زبانشه و چیز دیگه ای نیست. همطور که ما داریم اینجوری فارسی حرف میزنیم، بله، اونم زبان اوناست. لطفا به این احترام بذاریم و این که یه فرصت بدیم اگه حرفاشو نمیفهمیم برای ما بنویسه یا براش دوباره تکرار کنیم. این ارزش گذاشتن به انسانیته.
در واقع خانم دکتر جاراللهی، افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت اجتماعی جهان رو تشکیل میدن که در این اقلیت ناشنوایان اکثریت هستن و باید که حقوقشون محترم شمرده بشه. من با شما خداحافظی میکنم.
خیلی
ممنونم که حضور فعالانه و مؤثری در این برنامه داشتید. همینجا میخوام اعلام کنم که فردا هم ما در برنامه‌مون به مناسبت هفته جهانی کمشنوایان با حضور یک پزشک متخصص به سوال‌های ناشنوایان و کمشنوایان درباره واکسن و کرونا پاسخ خواهیم داد. از آقای مهدوی، دبیر کل جمعیت ناشنوایان، خیلی تشکر می‌کنم که گوشه‌ای از استودیو تشریف دارن، و همینطور از خانم طلعت، مترجم ناشنوایان، که به ما از اواسط برنامه ملحق شدن. آقای ونکی، ممنونم که پخش زنده تصویری برنامه را در نشانی تهران 360 با درجه 2A به همراهی کمشنوایان هدیه دادن. در واقع خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. آقای مهدوی، اگر کوتاه خداحافظی بفرمایید ممنون میشم از شما.
ببخشید یه وقت کمه، این دوربینو برگردم. یه مسئله خیلی مهمی و خیلی سریع میخوام بهتون بگم. خانم دکتر فرمودن موضوعی که خیلی مهم بوده، جامعه، توی دید جامعه شناسیمونو باید تغییر بدیم. ناشنوا غیر عادی نیست، ناشنوا مثل شنوا عادی هست و باید آموزش بدن ناشنواها رو، که ناشنوا رو درک کنن و قبول کنن.
زنده باشید خانم طلعت. آقای مهدوی ممنونم. همراهان ناشنوا خداحافظ. شنوندگان عزیز خدا نگهدار. پاینده باشید.
فرهنگ سرای قرآن.
چه کار کنیم؟ آرامش پیدا کنیم. اگر کسی اشتباه کرد، ظلم کرد، به ناحق حرفی رو زد تا دلی برنجه، چی کار کنه؟ این جبران بشه. سوره مائده آیه 39 جواب این مشکل رو داده و حل کرده. میفرماید فمن تاب، هر که توبه کنه، من بعد ظلمهی، بعدی ظلمی کرد، اشتباهی کرد، حالا توبه کنه و اصلح و جبران کنه اون ظلمی که کرده، با محبت دل اونو به دست بیاره، بدونه فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اِنَّ تَأْكِيدِ، بدون خدا این توبه رو دوست داره، میبخشدش، ناامید نشه. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خدا بسیار رحیم، غفور، بخشنده است. این دقت کنید، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 70 بار در قرآن بعد از غفور رحیم اومده. یه معجزه عجیبیه، هیچ وقت رحیم بعدش غفور نیومده. غفورون رحیم یعنی یک کسی بیاد صحبت بکنه بدون چند نقطه به کار برده، چه کلمات رو کجا به کار برده. این محیر العقوله، این تعجب آوره و این نشون داده این کتاب الهی است. خدا میفرماید من میبخشمت، رحمتم هم نصیبت میکنم اگر توبه کنی، ناامید نشی. آیه 39 سوره مائده این زیباترین راه امید به عشق الهی است. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. ما
مقام معظم رهبری. شبکه رادیویی تهران به مناسبت گرامی داشت 41مین سالگرد حماسه ماندگار دفاع مقدس، بیش از 10 عنوان برنامه به صورت روزانه در ساختارهای مستند، گزارشی، ترکیبی و گفتگو محور تدارک دیده است. مستند ویژه تهران میدان شهدا با موضوع سیره زندگی فرماندهان و سرداران دفاع مقدس، یک شنبه و سه شنبه ساعت 15.
یکی از بچه‌ها جای یونسه رو
ارتش سپاه با موفقیت ارتش عراقی بعد از عملیات به اسارت گرفته شده بود، گریه افتاد، گفت که وقتی شما الله اکبر میگفتید در شروع حمله، همه کوه‌ها داشت میگفت الله اکبر.
ویژه برنامه ترکیبی شکوه واقعه با موضوع معرفی سبک زندگی سرداران دفاع مقدس از چهارشنبه 31 شهریور تا سه شنبه 6 مهر ماه هر روز از ساعت 20 تا 20:30 از رادیو تهران.
تصویر دفاع مقدس در هنر و ادبیات ایران زمین، شکوه واقعه.
سفر به سرزمین لاله‌های دشت خوزستان و آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس روی امواج رادیویی یکی از ویژه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در این هفته است که می‌توانید روزهای جمعه و شنبه دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده باشید.
اسم چیه؟
مفتوح.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر ها رو پر کنید، ما همگی در
مسجد هم کنید. بعد هم میگن که شما سنتون قانونی، میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خوب، حالا یه بارم رفتم.
این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم. و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط میومدیم، یه خونپاره تقریبا 5 متری ما خورد. قشنگ
رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، روابط عمومی رادیو تهران.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام ردیف 94،
ای ام 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
صدای شهر،
طبق اعلام پلیس راهور، تردد وسایل نقلیه شخصی و غیر مجاز در خطوط ویژه شهرهای بزرگ 80,000 تومان جریمه نقدی داره.
ترافیک.
سه مسیر با ترافیک سنگین: بزرگراه آیت الله صدر به سمت غرب از خیابان دیباجی تا بزرگراه شهید مدرس، به سمت شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، و به سمت شرق بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه کردستان.
صدای شهر صدای شماست.
لطفاً پیغام بگذارید. 88 82 301
صدای شهر.
امروز در رابطه با خیابان‌هایی که خط ویژه دارن صحبت می‌کنیم. شما در خیابان‌هایی که خط ویژه دارن برای تردد با چه مسائلی مواجه هستید؟ با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما بگید. 88 82 301 و سامانه پیامکی 137 5 0 46. آقای محمدی گفتند که بعضی از خطوط ویژه اتوبوس مثل خیابان مطهری و شهید بهشتی مسیر جدا کننده ندارن. خیلی ممنونیم از پیامتون. شهروند دیگری آقای خانم فتاحی گفتن چرا گاهی خود نیروهای پلیس راهور اجازه تردد سایر خودروها و خودروهای شخصی رو به داخل خطوط ویژه میدهند و باعث میشوند که مردم عادت کنند به این تردد. با توجه به در واقع روز اول شروع به کار مدارس و اینکه کلاس اولی ها امروز رفتن مدرسه و جشن شکوفه ها برشون برگزار شده، بعد نیست یه چیز دیگه هم خدمت شما راننده های محترم بگم که عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین 60,000 تومان جریمه داره. خیلی مراقب باشید. باز هم یک خبر مربوط به مدارس. همزمان با بازگشایی برخی از مدارس از جمله کلاس اولی ها، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت اگر ازدحام جمعیت در مترو زیاد باشد قطار فوق‌العاده اعزام خواهد شد. آقای عبدالله پور گفت ضدعفونی قطارهای مترو هم به طور مداوم انجام می‌گیرد. در حال حاضر سرفاصله حرکت قطارها 4 دقیقه است. شاخص کیفیت هوا روی عدد 91 و قابل قبول است. آقای تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت مهمترین مسئله حمل و نقل شهر تهران این است که با نظام یارانه اداره می شود و به همین دلیل نیازمند حمایت های دولت است. آقای تشکری هاشمی گفت برای ساخت 1 کیلومتر متروی جدید و تجهیزات آن باید 1200 میلیارد تومان هزینه کنیم و قیمت 30 کیلومتر مترو برابر با 36 هزار میلیارد تومان است.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب در رابطه با ایستگاه‌های مترویی که قرار بود افتتاح بشه، از جمله ایستگاه شهید رضایی در خط 6، خیلی از شما شهروندان پیام دادید، تماس گرفتید و پیگیر این موضوع بودید. ما هم پیگیر هستیم، میدونیم که همه چیز آماده است برای افتتاح، ولی خب حالا منتظر هستیم تا افتتاح صورت بگیره. خیلی ممنونیم از این که با ما همراهی کردید. همچنان از طریق شماره تماس 88 82 301 با ما در تماس باشید. بخش بعد 11:40.
لحظاتون نیک و سپاس که ما رو در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران همراهی می‌کنید. ساعت 10 و شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن چند پیام بازرگانی. پس از اون همراه بشید با همکارانم در برنامه تهران ورزشی.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشتی را، رفیقی که همیشه پای است تو سفر، سه سوت و ماده است با کیفیت و تازه است گوشتی را، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان.